دانش‌بنیان داریم، بالغ بر 60% این شرکت‌های دانش‌بنیان تو حوزه فناوری اطلاعات هستن. پس این قابلیت، این دانش، این انتقال دانش، این نوآوری در سرمایه انسانی کشور ما نهفته است. شاید ما به عنوان مدیران خوب نمیتونیم از این فضا، از این قابلیت، از این پتانسیل استفاده بکنیم. هر جا که این کندی هست، عموما تو سیستم های و به هر حال یک بخشی از کار من هم در سیستم دولتی است، در روزآمد کردن و تدوین یه سری از فرایندهایی که سریعتر به نتیجه برسن، این دیتا جمع بشه،
در واقع سنتی به در واقع مدرن،
این دیتا جمع بشه، ادغام بشه و این دیتا تبادل بشه. خب این کاریه که شاید سیستم دولتی به کندی بره. از استارتاپ هایی که تو این حوزه هستن بهترین استفاده رو میشه ازش.
100% وقتی ما برسیم به اون بیگ دیتا هایی که اصطلاحاً دیتا های بزرگی که وجود داره، عملاً این اطلاعات بزرگ میتونه خیلی آمار، خیلی رفتارها و منش‌های مختلف مصرف کنندگان رو به ما تو حوزه‌های مختلف و حتی خدمات گیرندگان رو به ما بده که بر اساس اون بتونیم برنامه‌ریزی برای کارهای جدید و مدرن‌تر رو داشته باشیم.
مهم‌ترینش اینه که مسئولینی که ما اجازه بدیم اطلاعاتمون شیر بشه.
بله بله.
اون منیته، اون مالکیتی که این دیتا مال منه، نه، ما از این دیتا میخوایم پول در بیاریم، میخوایم تصمیم سازی بکنیم به راحتی. باید الان وضعی نیست که بخوایم انحصاری نگه داریم.
با به وجود اومدن بحث بلاکچین ها، امنیت اطلاعات هم بالاست و بله. اصلا دیگه تو این زمینه هم دیگه مشکلی وجود نداره. آقای مهندس عداد، حالا ما یه پیامک هم داریم. این پیامک حالا من اتفاقا شما پاسخ بدین فکر کنم خوب باشه، که پرسیدن در رابطه با نوآوری در دوران کرونا چطور میتونه به نسل جدید کمک بکنه، یعنی نوآوری چطور میتونه باشه که اون در واقع کارآفرینان تو دوران کرونا کارهای ویژه‌ای رو انجام بدن.
بله حتما، من اتفاقا برای اون موضوع یه چند تا مورد آماده کردم که اینجا در موردش میگم، ولی قبلش یه نکته در مورد دیتا ها بگم. ببینید به خصوص ما که توی بخش خصوصی داریم کار میکنیم، خوراک هوش مصنوعی و چیزی که باعث میشه هوش مصنوعی رشد بکنه وجود دیتاه، یعنی چیزی که باعث میشه اون هوش مصنوعی بزرگ بشه دیتا. چرا هوش مصنوعی که شرکت گوگل داره توسعه میده از بقیه بهتره، نه اینکه مهندسای مثلا هوش مصنوعی که توی گوگل هستن از توانایی بالای برخوردار نباشن و این نکته مهمی نباشه. من خودم مثلا مدت پیش با دکتر سونگوری که از دوستان خوبم توی در واقع سافر دیولوپر هستن توی تیم گوگل داریم، با دکتر صادقی از دیتا ساینتیست های مایکروسافت، با دکتر مشایخی از شرکت ای بی و شرکت های اپل، با دوستان مختلف هم صحبت کردم. یه مسئله مهمی که اونجا وجود داره اینه که اونها بیگ دیتا هایی دارن که ما بهش دسترسی نداریم و به خاطر همین اونها میتونن فناوری قوی تری رو روی هوش مصنوعی بالا بیارن. اینجا یه مسئله ای که ما شاید نیاز داشته باشیم که یه مقداری دولتی ها کمک بکنن اون دیتا رو با شرکت‌های خصوصی، با اونایی که تو این زمینه کار می‌کنن به اشتراک بذارن که ما هم بتونیم محصولات بهتری داشته باشیم. و البته این دورکاری‌ها و اینکه کارها داره به صورت دورکاری انجام میشه باعث میشه که دیتاها به شکل بهتری جمع‌آوری بشه و این دیتاها رو بشه برای بحث‌های نرم‌افزاریم ازش استفاده کرد. اما در مورد سوالی که پرسیده بودن، ببینید اینکه اتفاقات به صورت دورکاری داره انجام میشه یه مزایایی برای کارآفرینای جدید به وجود آورده و یه مزایایی هم برای کارمندای جدید. اولین مزیتی که برای کارآفرینا به وجود آورده، من اگه بخوام تقسیم بندی بکنم، ما یک دوره‌ای رو داشتیم که حدود از گذشته تقریباً دور تا حدود دو دهه پیش بود که توی اون اگه می‌خواستی شما یه کاری رو راه اندازی بکنی، باید یه سرمایه بزرگی داشتی، یه کارخونه‌ای مثلا راه اندازی می‌کردی و مواردی از این دست. بعد از اون از دو دهه پیش تا تقریباً همین یکی دو سال گذشته، با تمرکز بیشتر روی 10 سال گذشته، استارتاپ‌ها اومدن که تونستیم خب یه شرکتایی رو به وجود بیاریم که با سرمایه کمتر بتونن کار بکنن. از بعد از مواردی که کرونا برای ما به وجود آورد، توی یه فضایی الان ما قرار گرفتیم که میتونیم فعالیت‌ها رو حتی با سرمایه کمتر شروع بکنیم، که این حالا مزایاش اگه من بخوام بگم، مثلا یکی از مزایایی که برای کارآفرینا توی این حوزه الان به وجود اومده اینه که انتخاباشون خیلی وسیع‌تر شده. الان من لازم نیست که حتما نیروی کاری که میخوام ازش استفاده بکنم توی محل زندگی من یا محل کسب و کارم باشه، میتونم از شهرهای مختلف یا حتی خارج از مرزها استفاده بکنم. بله مسئله دومی که از تعطیل شدن توی شرایط خاص، مثلا به خاطر شرایط آب و هوایی تعطیل میشه، نیروها سر کار نمیمونن، کار تعطیل، به خاطر شرایط حمل و نقلی و مواردی مثل
در واقع پروژه‌ای تعریف میشه کارا. بله. و مشخصا در واقع اون پروژه باید
بله دقیقاً هزینه‌های سربار کاهش پیدا کرده، هزینه که برای انرژی، سرمایش، گرمایش، مواردی مثل این بوده کم پیدا کمتر شده، بهره وری کارمندا بیشتر شده. یه تحقیق من یه گزارش در موردش میخوندم، میگفتش که توی این مدتی که افراد دورکاری انجام دادن 13% بهینه تر شده کارهایی که کارمندا دارن انجام میدن و رضایتشون بیشتر شده. از ما برای کارمندا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده، چون انتخاب‌هاشون بیشتر شده، لازم نیست اگر یه کسی توی شهر دوری هست حتما از همونجا فقط کارش رو انتخاب بکنه. میزان پرداخت حقوق‌ها تعدیل تر شده، نه اونی که توی مثلا یه شهری مثل تهران داره حقوق پرداخت می‌کنه، لازم یه حقوق زیادی پرداخت بکنه برای یک نفری که توی تهرانه میتونه از جای دور با حقوق کمتر نیرو استخدام کنه، نه اونی که توی جای دوره به خاطر دسترسی نداشتن به شرکت‌های بزرگ مجبور با حقوق خیلی کم سر کار بره. و مسائلی مثل این، حالا کاهش زمان تلف شده توی رفت آمد، ما می‌دونیم مثلا کسایی که از فرضاً کرج میان توی تهران کار بکنن، حداقل 4 ساعت از روزشون توی مترو، توی مسیر و توی جای مختلف تلف می‌شده که الان نیست، کاهش هزینه پرداختی که برای رفت آمد داشتیم و مسائلی مثل این.
متشکرم. آقای مهندس پویا حداد گفتن که گذشته دور که 2 دهه گذشته، اون گذشته دور برای ما های مهندسی 1 دهه گذشته، شما از دور خیلی داری میگی و اینو گفتم برای اونایی که حال دلشون مثل حال دل من شد این لحظه. تلفن داریم، بشنویم.
سلام، در خصوص موضوع برنامه‌تون، خب بالاخره الان یک سالی حدوداً از شیوع کرونا می‌گذره توی جامعه ما، خیلی از مشاغل یا تعطیل یا نیمه تعطیل شدن، بالاخره رکود اقتصادی داریم. اما یه اتفاق خوبی در این ایام افتاد، این بودش که ما هم استارتاپ‌هامون قوی‌تر از گذشته شروع به کار کردن، هم در فضای مجازی ما نوآوری‌های خاصی در حوزه مشاغل داشتیم. چه مشاغلی که قبلاً در حالت سنتی به کار خودشون ادامه می‌دادن، متوجه شدن که می‌تونن در فضای مجازی هم ورود کنن و از این طریق خدمت رسانی داشته باشم. من امیدوارم که درسته که کرونا یک اتفاق نامه ایمون بود، ازش درس بگیریم و بعد از کرونا هم همچنان این مسیر رو ادامه بدیم و تقویت کنیم. امیدوارم که همه مشاغل ما، همه مردم ما موفق باشن و بتونن این بحران رو هر چه بهتر و سریعتر پشت سر بذارن.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید عزیزم، خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه، ممنون از برنامه خوبتون. در ارتباط با موضوع برنامه که نوآوری ها و نسل جدید از کارآفرینی ها که حالا به نوعی میشه گفت پیامد کرونا هست، می‌خواستم یه سوال از خدمتون بپرسم. خیلی از اتفاقات رو ما پیامد کرونا میدونیم و اگر بخوایم به کرونا از این جنبه نگاه کنیم، شاید پیامدهای مثبتی هم داشته. سوال من اینه که به هر حال روزی کرونا تموم میشه، چیکار کنیم که این نوآوری ها، این اتفاقات، این ابتکاراتی که توی این دوره خیلی از مردم دست به اون زدن، تداوم داشته باشه؟ ممنون، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما و انشالله که در واقع بتونن همه توی این فضای مجازی و اوضاع احوال کرونایی بتونن کار و کسب‌های با روش جدید رو ایجاد بکنن. آقای دکتر داوری، نکته‌ای دارین در ارتباط با تلفن آخر؟
ببینید، من یه نکته ای رو اشاره کنم، در واقع تو نکاتی که مطرح شد من در واقع به شکل ضمنی دیدم این وجود داره. ببینید، واقعیت اینه که خب به هر حال برای اینکه ما بتونیم در واقع تحلیل‌های بهتری داشته باشیم، یه مواردی نیاز داریم که ما بهش میگیم حالا داده‌های بزرگ، که اصلا در گزارش‌های جهانی هم تحلیل داده‌های بزرگ یک واژه‌ای هست، میگن مدل انگلیسیش بیگ دیتا.
بله.
چون مدل فارسی خوب نداریم، مجبور شدم انگلیسیش رو بگم. که خب اگر اون کار انجام بشه، خیلی دید میتونه به ما بده در جهت تعریف مشاغل جدید، یا اینکه جهان به چه سمتی داره میره. حتی مجمع جهانی اقتصاد گزارشی هم در این زمینه منتشر کرده. اما یه نکته ظریف دیگه ای که یکی از شرکت کننده محترم در واقع این بحث مطرح کردن، این بود که کارآفرینان الان میتونن با سرمایه کمتر کارهایی رو شروع کنن. واقعیت اینه که بحران کرونا داره یک مسئله و یک فرصتی رو که داره به وجود میاره، اینه که تغییر شکل منابع رو داره خیلی جدی میکنه. یعنی شما مثلا قبلا برای انجام یک کاری ملزم بودی یه مکان فیزیکی بزرگ بری اجاره کنی تا یک کاری رو انجام بدی، اما بحران کرونا و اس دیجیتالی شدن و استفاده آنلاین از کارها سبب شده که سرعت استفاده از به اصطلاح روش‌های جایگزین یا منابع جایگزین با هزینه خیلی کمتر بیشتر بشه. مثلا اینکه شما به جای اینکه بروی یک سالونی رو بگیری یک کنفرانس و همایش رو برگزار کنی، شما الان میتونی بری همین رو به شکل آنلاین با هزینه اصلا صفر، در حد صفر به شکل آنلاین برگزار کنی. یعنی در واقع با خیلی اتفاقات خوب رو میشود با هزینه های بسیار پایین تر رقم زدن. یک فرصت برای کارآفرینان هست که جزء روندهای جهانی 2021 هم هست.
بسیار متشکرم خانم دکتر رستم خانی. نکته دارین در رابطه با در واقع هم تلفن هامون هم فرمایشات دوستان؟
ببینین اتفاقاتی که برای مشاغل اینجا افتاد، ما بخوایم که از مزیتی که تو حوزه فناوری وجود داره ازش استفاده بکنیم، شما فکر کنیم ما یه کار تیم تحقیقی داشتیم، هفته دو بار بعد برای این کار تیم تحقیقی جلسه میذاشتیم، هی بعد جمع میشدیم میخواستیم جلسه رو تعیین بکنیم، میگفت من دوشنبه نمیتونم بیام، میگفت من چهارشنبه نمیتونم بیام. الان تو جلسه آنلاین 10 نفر هستیم، هفته دو بار جلسه میذاریم. اون موقع هفته یک بار رو هم به راحتی نمیتونستیم بذاریم. هم فرصت کافی هست که راحت‌تر و بهتر برسیم. میخوایم یه دوره آموزشی برای یک گروهی از مخاطبینمون بذاریم. مثلا یه گروه‌های ضمن خدمتی که تازه وارد سازمان شدن بذاریم. 30 نفر رو بعد جمع می‌کردیم، فکر رفت آمدشون، هزینه‌هاشون، ناهارشون، نمیدونم پکیجشون، هیچ کدوم اینا الان اتفاق نمی‌افته و اون 30 نفر تبدیل به 300 نفر شده. ببینین در چه گستره‌ای، در چه صرفه‌جویی، در زمانی و در چه سرعتی ما میتوانیم نیرو انسانی رو روزآمدتر بکنیم
و تازه رضایت خود اون مخاطب هم بیشتر میشه.
دقیقاً، برای اینکه نشسته تو خونه‌اش راحت‌تر، اون سیف میکنه، اگه بخواد بلندش بیاد کلاس حضوری، به قول شما یکی دو ساعت سه ساعت اینجوری معطل میشه و چه به سیستم در واقع خدمات شهری هم چقدر لطمه میخوره. الان تو شرایطی که ما آلودگی رو داریم و این مشکلات رو داریم، کاملاً کمک ساز تونسته بشه. هم تو بحث آموزش ها، شما میخواین یه مسافرتی بری، کاملا فضایی رو که میخوای بری، بلیط رو راحت، اصلا دیگه نیازی نیست، اصلا دیگه لس پیپر شده، شما نیاز به اون کاغذ هم نداری، کدتو میدی میری تو فرودگاه، کدتو میبینی اونجا چیز شده، میری وارد هواپیما میشی و میری. اتفاقای خیلی خوبی افتاده، مزیت‌های خیلی خوبی برش جذب شده و بحثی که وجود داره اینه که این نسل رو باید دریابیم، نسلی که این فناوری رو میخواد، یعنی انقدر با سرعت عجین شده، ما باید بتوانیم با سرعت بیشتر، با ارائه سرویس بهینه به این نسل میخوایم خدمت بدیم. یعنی باید قوانینمون، باید اون دولت
با
الکترونیک
سازگاری داشته باشه که بتونه عملیاتی بشه.
بله، و سرعت و بجنبیم خیلی.
اگه همه اینا رو داشته باشه، اون سرعت رو نباشه، عملا اصلا اتفاق دوباره نمیفته.
بله، بله.
برمیگردیم سر جای اولمون. متشکرم آقای مهندس عداد. یه نکته‌ای که خانم دکتر صحبت می‌کردن به ذهن من یه ذره خطور کرد، اینه که یه موقع نیایم چون اوضاع احوال کرونایی است اینجوری برخورد کنیم، به ذهنیتمون اینطور باشه، یه ذره برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر کرونایی بکنیم، ولی یه دفعه برای ان شاءالله پسا کرونا هم این موضوعات رو ادامه بدیم، چون عملا این دلیل برای نیست که فقط برای یک دوره خاص باشه، چون ما فواید الان داریم از اون جریان اتلاف وقت صحبت میکنیم، از این صحبت میکنیم که همین آلودگی که این روزا توی تهران گرفتارشیم و شهرهای بزرگ، خب یکی از عمده مسائلش فارغ از مسائل دیگه که حالا حاشیه‌ای سو بهش نمیخوایم بپردازیم، بحث رفت و آمدی هم درش دخیل هست. همه اینها باعث میشه که بس این اتفاق خوبی باشه. چی کار کنیم که ادامه دار باشه؟
من اتفاقا حالا اینجا موضوع تلفن دومتون هم بود، من اینجا یادداشت کردم که در مورد صحبت کنم و شما خیلی خوب بهش اشاره کردین. من اول مدل بزرگ جهانیشو بگم. ببینید الان مثلا بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بعد از این ماجرای کرونا و دورکاری‌های اولیه، الان یه شرکت‌های بزرگی مثلا توییتر گفتن که دیگه ما نیاز نداریم که کارمندامون حتی تا آخر سال 2021 و بعد از اون لازم نیست، اگر دوست ندارن به صورت حضوری بیان میتونن حضوری نیان. و این داریم میبینیم که یه اتفاق افتاده که خیلی‌ها اتفاقا متوجه شدن که این اتفاق خوبیه و حتی با کارمندای اونجا، وقتی حالا من با دوستایی که دارم صحبت میکنم، میبینم که میگم ما الان رفتیم توی یک سری از شهرهای اطراف اون شرکتمون با 30% هزینه کمتر جای اجاره کردیم، توی جای خوشاب و هواتر هستیم، زمان بیشتری داریم به فعالیت‌های خودمون میرسیم، ورزش توی خونمون رو داریم، کارهای دیگر رو داریم و اینجا هم اتفاقا بهره‌وریمون بالاتره به خاطر اینکه رضایت بیشتری داریم.
پس اصلا مدل کاری میشه
دقیقاً،
یعنی یه مدل کار میشه و این نهادینه میشه.
بله.
حتی بعد از کرونا این اصلا مزیت دیگه،
یه مزیت خیلی خوبه که واقعا قابل چشم پوشی کردن نیست. و یه موضوع دیگه هم در مورد تلفن اولتون بگم، من حالا چون خیلی در مورد تکنولوژی صحبت کردم فکر نکنن که این فقط مربوط به آدمایی که تکنولوژی دارن کار میکنن، ما یه موضوعاتی مثل مثلا فروشگاه‌های اینترنتی رو داریم که الان مشاغل خانگی اون دوستانی که دارن توی خونه فعالیت میکنن، دارن تولیدی هایی رو توی خونه انجام میدن، میتونن بیان و یه مارکت پلیس بزرگتر استفاده بکنن به جای اینکه مثلا مشتریاشون فقط افرادی باشن که توی مغازه‌شون میان، افرادی باشن که تعداد خیلی کمترین، بیان به بازار بزرگتری در سطح کشور و حتی بیشتر از اون دسترسی پیدا کنن از طریق پلتفرمایی که برای این کار به وجود اومده و از این مزایا استفاده کنن. پس فقط مربوط به آدمای توی حوزه تکنولوژی نیست، الان آدمای خیلی بیشتر میتونن.
خیلی ممنونم آقای دکتر داوری، نکات پایانیتون رو بفرمایید قربان.
ببینید من در جنبندی نکاتم اگر بخوام بحث رو مطرح کنم، برای نکته تاکید دارم اون بحثی که در صدای صحبتام مطرح کردم، بحران کووید 19 علیرغم همه چالش‌ها و مشکلات و مصیبت‌هایی که برای بشریت به همراه داشته،
بله،
یک سری فرصت‌های نوآورانه و کارآفرینانه جدید رو هم داره به وجود میاره و میتونه کمک کنه به شکل‌گیری نسل جدیدی از کارآفرینان که البته شروع شده. لذا اگر کسی ایده‌های کسب و کاری دارد، بهتره که تا زمانی که این پنجره فرصت باز هست و بسته شده نیست اقدام بکنه، چون شاید 5 سال دیگه، 4 سال دیگه شرایط با امروز متفاوت باشه، قواعد شکل گرفته شده باشه و ورود به بازار سخت باشه. لذا الان شاید زمان خیلی خوبی باشه برای تعریف و شکل‌گیری کسب و کارهای جدیدی که به هر حال اینها میتونن کمک کننده باشن در فضای پسا کرونا یا به صدا میگن وضعیت نرمال جدید، که این وضعیت دیگه با گذشته تفاوت داره. ما هیچ وقت به سال 98 یا بهمن 98 که بحران کرونا رو نداشتیم هیچ وقت بر نمیگردیم و قطعا همین امروز و همین لحظه اگر در جهان اعلام بشه کرونا تموم شد، ما در زندگیمون رفتارهایی رو داریم که این رفتارها با گذشته متفاوته. این نکته رو ما باید خیلی بهش متوجه
بشیم. بسیار متشکرم آقای دکتر علی داوری، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا.
خب خانم رستم‌خانی نکته آخر بفرمایید.
ببینین یه اتفاق خیلی جالبی افتاده اگه به صورت کلان نگاه کنیم، هم اقتصاد دیجیتالی رشد کرده، الان سال 98 اثراتش رو 14% در جی دی پی دارن میبینن و به همون نسبت، یعنی همون جوری که نسل جوان داره تلاش میکنه، نسل قبل و نسل سنتی هم توسعه‌ای که در مشاغل خانگی داشتیم با توجه به شرایط کرونا، و میدونید که تو کشورهای پیشرفته بین 9-10% جی دی پی مربوط به همین مشاغل خانگی میشه، ما هم در ایران خودمون آماری که اخیراً از این مشاغل در اومده حدود 3-4% مشاغل کشورمون رو حوزه مشاغل خانگی میتونه بپوشونه. عموماً هم کسانی هستن که مشاغل سنتی دارن از قبیل کارهای دستی، خیاطی، کار پوشاک، ارزم به حضور شما، کارهای مربوط به کار چوب و سرویسایی که اینا میتوانن از خانه به متقاضیان و مشتریان بدن.
بسیار متشکرم، ممنونم از شما و نکته شما آقای مهندس خیلی کوتاه لطفا.
بله، فقط می‌خواستم بگم که ما توی این دوره‌ای که الان داریم زندگی می‌کنیم و چند سال آینده به خاطر حالا شرایط اقتصادی مختلفی که اتفاق افتاده، دو نوع کسب و کار به نظر من خیلی خوب پیشرفت می‌کنن. یکی کسب و کارهایی که مبتنی بر تکنولوژی‌هایی باشن که ازشون نام بردیم توی این دوره، و یکم کسب و کارهای تولیدی که با هزینه پایین بتونن کارو انجام بدن، مثل کسب و کاری که تولیدی‌های خانگی هستن و دارن کارو انجام میدن، برخلاف شرکت‌های بزرگی با هزینه‌های اولیه بالا، قیمت بالاتری هم روی محصولات
در واقع قیمت تمام شده پایین تری داشته
بله.
باشن.
و قطعا به نظر من توی این دوره‌ای که در آینده داریم بحث دلالی و مسائلی که آفت اقتصاد ما هم هست، من فکر می‌کنم کمتر بشه.
مطمئنن حالا همین الان هم شاید این اتفاق واقعا افتاده باشه، چون اون جایگاه رو از دست میدن وقتی که ارتباط مستقیم ایجاد میشه. خیلی ممنون و متشکر هستم از سرکار خانم دکتر فاطمه رسنخانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، همچنین آقای مهندس پوریا حداد مدیر عامل شرکت خلاق هوشمندی و کارآفرین و محقق توی همین زمینه هستند، و همچنین آقای دکتر علی داوری که روی خط ارتباطیمون بودن، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و متخصص استراتژی کسب و کار، و همچنین شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. بسیار خوشحال هستیم که این برنامه رو تقدیم به حضورتون کردیم، به اتفاق همه همکاران، هم سرکار خانم بهری تهیه کننده محترم برنامه، خانم سلامه هماهنگی، خانم شعار بستایی صوتی، خانم برهانی ارتباطات، و همچنین همه دوستانمون در اتاق فرمان صدا بردار محترم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردید و بنده علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
هم خونه با رویای من باش، پرواز بی پروای من باش، دیروز من فردای من باش. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونی مثل یه دریاست، دریا تلاتم داره گاهی.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره‌های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
وقتی میگن آقا باید با نفس، میخوایم با نفس غالب بشیم، ما چی کنیم که بر نفس غالب بشیم؟ راهش چیه؟ همیشه آدم بخواد نفس رو سرکوب کنه، چکش بزنه تو سر نفس، این خیلی مشکلی. یک راه بسیار شیرینی داره که آدم بتونه هم بر نفسش غالب بشه، خواسته های نفسش رو زیر پا بگذاره و هم لذت ببره. اگه این راه رو آدم پیدا کنه و قدرش رو بدونه، خیلی راه ارزنده است. تو مناجات شعبانیه داشت که الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. عرض میکرد خدایا من نمیتونستم دست از معصیت بردارم، نمیتونستم بر نفسم غالب بشم مگر در یک حالت، و اون وقتی بود که تو من را برای محبت خودت بیدار میکردی، یعنی محبت خودت را در دل من بیدار میکردی. در اون حال مخالفت با نفس، اجتناب از معصیت، زیر پا گذاشتن هوای نفسانی آسان میشد. باز همه ما در زندگی یه نمونه های از اینا را تجربه کردیم. بچه هایی که پدر مادرشون خیلی علاقه دارن، بچه هست شیطونی میکنه یا دلش غذایی میخواد یا اسباب بازی میخواد بازی کنه، مادر بهش میگه نکن، گوش نمیدی. یکی دو بار تهدیدش میکنه، اینا اثر نمیکنه. بعد میگه اگه منو دوست داری این کار رو نکن. اون بچه‌ای که درست تربیت شده باشه و از عواطفش اشباع شده باشه، این بهترین عاملی است که میتونه اون از کار زشت کنه. میگه منو دوست داری نکن. در رفاقت ها زیاد اتفاق میفته، آدم گاهی یک کاری خیلی دلش میخواد بکنه، میگه رفیق صمیمی داره اون دلش نمیخواد، میگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. ما خیلی راحت تر اگه آدم واقعا محبت خدا داشته باشه، بفهمه که خدا دوست داشتنیه، از هر دوست داشتنی دوست داشتنی تر است. یک شعاعی از جمال الهی در عالم تابیده، یوسف ها پیدا شده. اگه بفهمد که اون منشأ این جمال ها چقدر دوست داشتنی است، خدا بهش بگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. شما میگیم اگه خدا هم اینجوری هم با آدم حرف میزنه، شما قرآن هم مراجعه بفرمید، خدا آدم متکبر و به خود بالنده را دوست نمیداره. یعنی چی؟ یعنی مگه شما نمیخواد خدا دوستتون بدن؟ چون آدم وقتی کسی را دوست داره، اول چیزی که آرزو داره اینه که او هم او را دوست بشه، اولین خواستش. شما اگه خدا را دوست دارید، حتما میخواد خدا هم شما را دوست بدن. بدونید اگه اهل فخر و تکبر باشید، خدا دوست دارید. یا ان الله یحب الصابرین یحب کل صبار شکور. اگه میخواد خدا دوستتون بداره، اهل صبر و اهل شکر باشه. این همون روش تربیتی است. یعنی این کارو بکن اگه منو دوست داری، اون کارو نکن اگه منو دوست داری. اگه میخواد دوستت بدارم، این کارو نکن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی رو شنیدیم. علوه درجات رو برای این بزرگوار از خداوند متعال خواهانیم. دوستان، ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای داریم تحت عنوان بحث آزاد که همکارانم این برنامه رو تهیه کردند و هر شب از ساعت 22 تا 24 تقدیمتون میشه. این برنامه ویژه پخش مناظرات آیت الله مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی است که در سال‌های گذشته انجام شده، از 24 دی ماه شروع شده و تا 30 دی ماه هم ادامه داره، که بحث این برنامه در خصوص ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی است. انشاءالله که برنامه ریزی می فرمایید و این برنامه رو حتما گوش می کنید. دوستان عزیزم، ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
ما بی غمان مست دل از دست داده هم راز عشق و هم نفس جام باده‌ای